ترجمان دانش مسابقه کشوری ارائه پایان نامه در 3 دقیقه.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. آغاز بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو سلامت در 25مین عصر مرداد ماه. من به همه شما سلام می‌کنم و با توکل به خداوند مهربان آغاز می‌کنیم این نوبت کاری رو. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم نازیلا نظمی تهیه کننده، شاهین عباس نژاد هماهنگی و محبوبه نمازی صدا بردار همراه و همدل شما هستیم به مدت 8 ساعت. این همراهی 8 ساعته رو همراه ما باشید و انشالله نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو هم از طریق 162 و 3102 به ما خواهید گفت. اما بریم سراغ آگهی ها و بعد از اون هم اولین برنامه ما با هم حرف بزنیم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
هزینه ها خیلی رفته بود، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید، میندازم بهت.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
این دیگه. که خوبیش از شهر فرش به تو ربطی نداره. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم با آشغالا بزنه جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم.
جانم ایزان، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
جهیزیت تکمیل شد دخترم، تو آسمونام بگردی چنین نقش و نگاری پیدا نمی کنی.
کجایی بابا جون؟
همینجا ساری، بین یه عالم فرش محشر بهشتی.
کجا بیا؟
فرش بهشتی، خیابون طالقانی.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه ساری فرش بهشتی در انتظار شماست.
بابا
بابا
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی، آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار، صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کول بره گازه، پرگاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
اصفهان دریچه‌ای پر نقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران، و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
با هم حرف بزنیم. به نام خدای مهربان. دوستان سلام، 25مین روز از مرداد ماهتون به خیر و نیکی. ممنون که امروز هم با ما همراه شدید تا با دوباره با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت. دوستان یه سوال، تا حالا شده وقتی عصبانی میشید گریه‌تون بگیره؟ به نظرتون چرا چنین اتفاقی میفته؟ امروز میخواییم در برنامه با هم حرف بزنیم در مورد همین موضوع با هم صحبت کنیم. شما هم لطفاً با ما همراه باشید. اگه سوال، نظر یا تجربه در مورد موضوع برنامه امروز دارید، حتماً با ما در میان بذارید. پل های ارتباطی برنامه، شماره تلفن 22-65-2876 و شماره پیامک 30102. بعضی وقتا وقتی آدم از چیزی عصبانی میشه، ممکنه احساس کنه هیچ کس حرفش رو نمیفهمه و کسی هم درکش نمیکنه. اون وقتی که ممکنه خشم تبدیل بشه به عشق. بله، به همین راحتی خشم تبدیل بشه به عشق. شما عزیز شنونده، تا حالا شده این احساس رو تجربه کنید؟ وقتی کسی حس کنه بهش ظلم شده و کاری از دستش بر نمیاد، زمانی که احساس کنه بهش خیانت شده، اونم از کسی که توقعش رو نداشته، ممکنه اونقدر ناراحت و عصبانی بشه که ندونه چی کار کنه. در چنین شرایطی ممکنه احساسات به شکل عشق خودشون رو نشون بده. بله، قرار امروز با هم حرف بزنیم با موضوع گریه در زمان عصبانیت. مهمان عزیز و ارجمندی هم داریم، سرکار خانم دکتر سیما قدرتی، روانشناس و مشاور. عرض سلام و خیر و مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر قدرتی عزیز.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی خوشحالیم بعد از مدت ها مجدداً سعادت داشتیم از نزدیک ببینیمتون.
خواهش
حال احوالتون خوبه؟
ممنون، خیلی متشکرم.
خدا رو شکر. خانم دکتر، من یه مقدمه رو خدمت شما و شنوندگان عرض کردم در مورد گریه در زمان عصبانیت. اگه موافق باشید ابتدا با تعریفی از خشم شروع کنیم گفتگومون رو. بفرمایید خشم مثلا یعنی چی؟
خشم یه احساسه مثل خیلی از احساسهای دیگه که ما در طول روز تجربه میکنیم. ما آدم‌ها رنجی از احساسات مختلف رو از صبح تا شب در حال تجربه کردنش هستیم، مثل احساس شادی، احساس غم، احساس ترس، احساس ناامیدی. خشم هم یکی از احساساتی هست که میشه گفتش که یه احساس طبیعیه دیگه. هر آدمی بالاخره توی موقعیت‌هایی ممکنه قرار بگیره که دچار ناکامی بشه. بله. و این احساس خشم براش اتفاق بیفته. حالا توی کتاب‌ها منابع مختلف انواع خشم رو هم میان نامگذاری میکنن، دستبندی میکنن. مثلا یه خشمی هست به اسم خشم دائمی. افرادی که دچار این نوع خشم هستن شما میبینید که خیلی آدمای تحریک پذیرین، با کوچکترین اتفاقی دچار خشمای انفجاری میشن و خیلی به شدت با درجه زیاد این احساس رو بروز میدن. اگر این احساس دائمی باشه میشه گفتش که دیگه حالت اختلال داره دیگه، نیازمند درمان هست. مثلا توی کودکان یه نوع افسردگی وجود داره که مشخصش همینه، که یه کودک افسرده این احساس خشم رو خیلی زیاد داره تجربه میکنه، با درجه بالا توی موقعیت‌های زیاد، و دیگه اگر در این حد باشه نیازمند درمان‌های تخصصیه. یه نوع دیگه خشم هست که بهش میگن خشم خدازار. در این نوع خشم انگار نوک پیکان به سمت خود فرده و فرد دائما خودش رو متهم میکنه، از دست خودش عصبانی هست و علت خیلی از ناکامی‌ها رو به خودش ربط میده و خودش و رفتارهای خودش رو زیر سوال میبره.
یعنی خود سرزنشگری داره.
بله، با درجه خیلی بالا زیاد. و این عصبانیت نسبت به خودشه. مثلا توی افراد افسرده باز ما این حالت رو زیاد میبینیم، یا افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارن.
دلسته.
وقتی توی یه چیزی شکست میخورن خودشونو محکوم میکنن.
بله.
و افکاری دارن که ما به این افکار میگیم شخصی سازی زیاد. یعنی علت شکست رو به خودشون دائم ربط میدن. همین باعث میشه که احساس خشم بیشتر معطوف به خودشونه.
بله.
حالا در مقابل یه سری از افراد هستن که بیشتر خشماشون خشمای قضاوتیه. یعنی بله. انگشت اتهام به سمت
دیگرانه، فرافکنی میکنه.
بله. و بله. دیگران رو باعث و بانی بروز این احساس در خودشون میدونن و سهم خودشون رو توی اتفاقات خیلی ناچیز میدونن و بله. نقش دیگران رو خیلی پررنگ‌تر می‌بینن، اونها رو باعث احساس شکست و خشم خودشون تلقی می‌کنن. انواع دیگه‌اش هم هست. افرادی هستن که خشمشون بیشتر حالت منفعل داره. منفعل یعنی عصبانیه ولی تو خودش میریزه،
برون ریزی نداره،
سکوت میکنه. بله. و قدرت بیان نیازهاش و احساساتش رو نداره.
درسته.
و خشم تهاجمی هم داریم که در مقابل خشم منفعله، که تو این نوع خشم برون ریزی خیلی شدیده، طوری که ممکنه که به دیگران و همینطور در دراز مدت به خود فرد آسیب وارد بکنه.
خانم دکتر، نشانه های بروز خشم رو هم میفرمایید؟
بله، خشم نشانه های مختلفی داره. یه دسته از نشانه هاش نشانه های جسمی هستن. افرادی که خیلی زیاد دچار احساس خشم میشن تپش قلب بالایی دارن.
بله.
انگار که بدنشون تو حالت جنگ یا گریزه. اصطلاحا میگن سیستم سمپاتیک فرد.
بله،
خیلی
فعاله.
تپش قلب بالایی داره، بعد فشار خونش ممکنه افزایش پیدا بکنه، احساس داغ شدن بهش دست میده، احساس گرگرفتن
معمولا ظاهرشون.
بله. توی بچه‌ها ما نشانه گوارشی هم میبینیم، مثلا دل درد میگیره یا ممکن هستش که دچار حالت تهوع بشه. توی بچه‌ها این نشانه ها هم در صورتی که خشمشون بالا باشه زیاد به چشم میخوره. یه دسته از نشانه های خشم نشانه های شناختی هن. توی این قسمت شناختی یه سری افکاری مدام بهش حمله میکنن، مثل اینکه حق منو خوردن، حق من این نبوده.
بله.
یا مثلا با من خیلی ناعادلانه برخورد شده.
درسته.
یا اینکه ممکن اصلا حتی در مورد خودش این افکارو داشته باشه، مثلا من خیلی آدمی هستم که هیچ وقت موفق نمیشم، استعدادشو ندارم. اینا نشانه های شناختیه که یه سری افکاری.
بله.
همزمان با احساس بروز خشم شما میبینید که تو ذهنش هی داره میچرخه
و نشخوارهای ذهنی داره.
بله. و این افکار بهش حمله میکنه. دیگه این که همطور که گفتم خشم میتونه باعث بروز علائم جسمی و فیزیولوژیک هم بشه و یه دسته از نشانه های دیگه هم که داره نشانه های انگیزشی، افرادی که میبینید خشم زیادی رو معمولا تجربه میکنن به مرور زمان انگیزه شون رو برای اینکه بتونن شرایط رو تغییر بدن، اوضاع رو دستکاری بکنن از دست خواهند داد.
بله بسیار عالی. خانم دکتر، اصلی ترین دلیل اشک خشمگینانه چیه؟ یعنی میخوام بریم تو اون فضایی که بله. افراد عصبانی میشن اما همزمانی که عصبانیان و خشمگینن یه هایی عشقاشون هم سرازیر میشه، اصطلاحاً عشقشون در مشکشون.
موضوع امروز شما خیلی موضوع جالبیه و موضوعیه که شاید ما کمتر بهش فکر بله. بکنیم. توی یه کتابی میخوندم که نوشته بود احساسات ما لایه لایه‌اند، درست مثل
پیاز
بله. که ما همیشه اون لایه رویه رو به دیگران دقیقا. نشون میدیم، ولی واقعیت اینه که پشت این لایه رویی لایه‌های زیرینی هم وجود داره. که گاهی وقتا این لایه‌های زیرین حتی از خودمونم پنهانه، یعنی حتی با خودمونم گاهی صادق نیستیم که درسته. مثلا بگیم که خب پشت این احساس خشم من یه رنجش شدیده
وجود داره. خب خانم دکتر، این همون پنجره جوهریه دیگه که بله. یه بخشش برای خودمون واقعا تاریکه، اون نیمه‌ایه که هم از دیگران بله. پنهانه هم از دیدگاه خودمون.
توی یه سری از افراد واقعا پنهانه، یعنی ما آدم ها بذارید از یه زاویه دیگه به احساسات نگاه کنیم. ما احساسات رو به دو دسته احساسات داغ و احساسات سرد تقسیم میکنیم. احساسات داغ اونایی هستن که خیلی درجهشون زیاده، مثل این میمونه که هر احساسی یه دماسنجی داره و با شدت های مختلف اتفاق میفته. احساس داغ درجهش خیلی بالاست، ولی در مقابل یه سری احساساتی هستن که احساسات سردتری هستن، یعنی درجاتشون پایین‌تره و ما قدرت کنترل بیشتری روی اونها داریم.
میتونیم خانم دکتر مثال بزنیم؟
بله، مثلا خشم یا احساس داغ دیگه، زمانی که یه آدمی میبینید که خیلی عصبانی، خیلی خشمگینه،
درجه حرارتش هم خیلی بالاست.
بله، یعنی پشتش یه احساسات سردی بوده که به موقع بهشون رسیدگی نشده، مدیریت نشده، بعد اینها اینقدر روی همدیگه انباشته شدن که دیگه قدرت کنترل اونها رو از دست داده و حالا داره یه احساس داغی رو بروز میده. یا مثلا افسردگی یه احساس داغه. افرادی که دچار افسردگی میشن قبلش احساسات دیگه‌ای رو داشتن که به موقع بهش پرداخته نشده و همین باعث شده که اون احساسات درجهشون که میره خیلی بالا میتونه به شکل یه احساس داغ خودش رو بروز بده.
یعنی خانم دکتر مشخصش اینه که این احساس به موقع بهش رسیدگی نشده
و بنابراین نشده و میتونه به صورت یه احساسی که دیگه خیلی شدیده خودش رو بروز بده. بله. معمولا پشت احساس خشم احساسات سردتر دیگه ای وجود داره که حالا شاید فرد در طولانی مدت اونها رو تجربه کرده، مثل احساس رنجش. رنجش یه احساس سرده، یعنی احساسی که اگر ما به موقع بهش رسیدگی بکنیم هیچ وقت درجهش دیگه بالا نمیره. اگه ما هر کسی میرنجیم، اگه بلد باشیم که ناراحتیمون رو بگیم، نیازمون رو بگیم، درخواستمون رو بگیم، یا اینکه یه برخورد قاطعانه داشته باشیم، کمتر پیش میاد که خشم
با هم حرف بزنیم. دقیقاً.
کمتر پیش میاد که خشم شدیدی رو تجربه بکنیم. یا مثلا غم. غم نسبت به افسردگی درجهش کمتره، شدتش کمتره و اگر ما بدونیم که با این احساس غم چطور برخورد بکنیم و چه کارهایی براش انجام بدیم، در این صورت کمتر پیش میاد که تبدیل به خشم غیر قابل کنترل بشه
و یا تبدیل به افسردگی بشه.
بله همطوره. پس بنابراین این که ما چی میشه که وقتی عصبانی هستیم گریه میکنیم، خب به خاطر اینکه احساسات دیگه هم همراهش هست. ما معمولا فقط یه احساس تجربه نمیکنیم، طیفی از احساسات رو داریم در آن واحد، حسشون میکنیم و تجربه میکنیم.
خیلی جالبه. یعنی خانم دکتر در آن واحد فردی که خشمگینه ممکنه غمگین هم باشه، یه دلخوریه که از قبل رسوب کرده تو اون لایه های درونی که شما اشاره فرمودید وجود داره، بعد الان در موقعیت خشمی قرار گرفته با اون درجه حرارت بالایی که باز هم اشاره فرمودید، داره همزمان این دوتا احساس با هم خودش رو نشون میده و بروز پیدا میکنه. بله. خیلی خوب، خیلی متشکرم. شما عزیزان شنوندم که با شبکه رادیوی سلامت همراه هستید، میتونید در مورد موضوع برنامه با ما تعامل داشته باشید. یه پرسش رو خدمتتون عرض میکنم و اینکه شما هم بفرمایید که آیا تا حالا براتون پیش اومده که در اوج خشم و عصبانیت ها بزنید زیر گریه و بعد بگین نمیدونم چرا گریه کردم، نمیدونم چرا اینجوری شد؟ این تجربتون رو حتما با ما در میان بذارید. شماره تلفن ما 2265-2876، شماره پیامکمون هم 30102. اما برنامه با هم حرف بزنیم برنامه‌ای که بخشای متنوعی داره، یکی از اون بخشا اندیشگاه. دعوت کنم بشنوید.
اندیشگاه.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز، امروز هم با معرفی یک کتاب دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. کتاب نمیگذارم کسی اعصابم رو به هم بریزه روش‌های خاص و واقع بینانه ای رو در اختیار شما قرار میده تا اشخاص و موضوعات رو از فشار دادن دکمه هاتون باز بداره. در این کتاب از حرف و حدیث‌های نظری و روانشناسی ساده انگاری، روش مثبت اندیشی سطحی خبری نیستش. در عوض به مجموعه از مهارت‌های بسیار خاص اشاره شده که وقتی اشخاص و موضوعات دکمه اعصابتون رو فشار میدن، طرز واکنش شما رو در جهت درست هدایت میکنه و این روش کارایی داره. در واقع کتاب نمیگذارم کسی اعصابم رو به هم بریزه نوشته آلبرت آلیس و آرتور لانگ به موضوع مهمی پرداختند که چطور میتونیم واکنش های افراطیمون رو نسبت به اشخاص و موضوعاتی که دکمه اعصابمون رو فشار میدن رو مهار کنیم. به ذمه نویسنده، اگر خیلی عصبانی یا تدافعی، خشمگین، آتشی، وقیع، جنجال برانگیز، آزرده یا ناکام هستید، این احتمال نیز وجود داره که تعادل عصبیتون رو از دست بدید. شاید وقتی همسرتون از شغل شما، آشپزی، طرز تربیت فرزند یا روش زندگیتون انتقاد میکنه، به راستی احساس کنید که حالت دفاعی دارید. شاید وقتی نوجوانتون به شما بی‌اعتنایی کنه یا احترام نگذاره یا همکارانتون در محل کار بی‌کفایت هستن و با شما مشارکت نمی‌کنن، از کوره در برید. عزیزان، خوندن این کتاب رو به شما عزیزان توصیه می‌کنم که با خوندن این کتاب می‌تونید در زمانی که عصبانی و خشمگین هستید کنترل اعصابتون رو به دست بگیرید. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
لحظاتتون سرشار از آرامش. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت هستید. با اعلام ساعت 14:22 دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با برنامه با هم حرف بزنیم. داریم در مورد موضوع گریه در زمان عصبانیت با شما عزیزان شنونده گفتگو میکنیم. در محضر ارزشمند خانم دکتر سیما قدرتی، روانشناس و مشاورم هستیم. خب خانم دکتر، راجب دلیل اشک خشمگینانه با هم صحبت کردیم.
بله.
اما آیا این جمله درسته که افراد وقتی هیچ گزینه‌ای نداشته باشن گریه میکنن؟
راستش ما آدم ها به دلایل مختلفی گریه میکنیم. قبلش من اینو بهتون بگم که خیلی مقالات زیادی وجود داره در مورد این که گریه کردن نه فقط چیز بدی نیست، بلکه حتی میتونه باعث تخلیه روانی بشه، میتونه باعث بشه که افراد از نظر جسمی در واقع شرایطی رو تجربه کنن که انگار بدنشون وارد حالت آرامش میشه. پس بنابراین رفتار مخربی نیست گریه کردن.
درسته.
حتی باعث میشه که در واقع اون شدت خشم به صورت سالم پایین بیاد. ولی خب یه بخشیش راستشو بخوای تو فرهنگ ما اینطوری جا افتاده که گریه کردن نشونه ضعفه. حالا شاید تو فرهنگای دیگه هم همین باشه.
نگاه جنسیتی هم بهش میشه.
بله.
مرد که گریه نمی‌کنه.
دقیقاً. متأسفانه اینا پیام‌های فرهنگی هست که توی جوامع مختلف وجود داره و همین باعث میشه که چون ما یه وقتایی این رو نشونه ضعیف بودن میدونیم، پس بنابراین تلاش میکنیم که خودمون رو قوی نشون بدیم جلو دیگران. بعد حتی وقتی که آسیب میبینیم، به جای اینکه بریم خواستمون رو بگیم، نیازمون رو بگیم یا اصلا بروز بدیم دیگه، اون ناراحتی رو بعد از یه کانالی تخلیه بکنیم، بیشتر متوسل میشیم به احساساتی که ما رو قدرتمند نشون میدن. برای همین شما میبینید که فرد رنجیده، بعد خب باید طبیعیه که ناراحت باشه، غصه دار باشه، ولی اون غصه رو یه جورایی سرکوب میکنه، بعد به جاش این رو به صورت خشم، به صورت حمله به دیگران نشون میده.
بله.
چون احساس میکنه که به این در این صورت حداقل اقتدار خودش رو حفظ میکنه. بله. و اینا در دراز مدت میتونه سلامت روان آدمها رو تهدید بکنه، به خاطر اینکه ما نقاب میزنیم زندگی میکنیم، به خاطر اینکه احساسات واقعی خودمون رو هیچ وقت یاد نمیگیریم که بروز بدیم، و تا وقتی که با خودمون رو راست نباشیم و این احساسات رو درکشون نکنیم، تجربهشون نکنیم، هیچ وقت به این فکر نمیافتیم که خب حالا رفتارهای دیگه رو انتخاب بکنیم یا این احساس رو با شیوه های دیگه این مدیریتش بکنیم.
بله.
و تبدیل میشیم به یه آدمی که انقدر رفتارهای پرخاشگرانه رو هی تکرار میکنیم، به خصوص تو بچه‌ها که ما میگیم وقتی یه رفتاری رو یه دوره‌ای تکرار کنن دیگه تبدیل میشه به یک عادت رفتاری، دیگه کنار گذاشتنش خیلی کار راحتی نیست. پس گریه کردن واقعا نشون دهنده ضعف نیست، نشون دهنده این نیستش که من آدم ناتوانی هستم یا اینکه بلد نیستم که باید چطور تو موقعیت رفتار بکنم. حتی خیلی وقتا میتونه به فرد احساس آرامش بده. ولی گاهی وقتا این که تو جمع به جای این که ما حرفمونو بزنیم، به جای این که احساس واقعیمونو بگیم، سری گریه‌مون بگیره و دیگه هیچ کاری دیگه نتونیم بکنیم، خب در این صورت میشه گفتش که گاهی وقتا میتونه مشکلاتی رو برای ما ایجاد بکنه و باعث بشه که تو موقعیت که قرار میگیریم از پس دفاع از حق و حقوق خودمون بر نیاییم، یاد نگیریم که چطور حرف بزنیم، چطور خواستای خودمون رو بگیم. من فکر می‌کنم که
اینجا دیگه نیاز به مداخله داره.
بله، اینجا نیاز هستش که فرد با یه روش‌هایی اون گریه رو حالا به تعویق بندازه.
بله.
یه رفتار دیگه‌ای رو انتخاب بکنه که تو اون موقعیت بیشتر کمک کننده باشه.
که خب این در واقع تکنیک و این روش‌ها نیازمند یه کمک حرفه‌ایه.
بله، با تکرار و تمرین آدم‌ها میتونن این مهارت‌ها رو یاد بگیرن. درسته. و بتونن در واقع از روش‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای مدیریت کردن یک احساسی استفاده بکنن.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، این که عصبانیتی که منجر به اشک میشه احتمالاً همونجور که شما هم اشاره فرمودید مدتیه که ادامه داشته.
بله.
یا دلایلی پشت این قضیه هست. چه اتفاقی باعث میشه که خشم رو با اشک پنهان کنیم؟
بله، یکی از دلایل میتونه این باشه که من احساس میکنم که آسیب دیدم وقتی که من خشم خودم رو همراه با غم، همراه با اشک نشون میدم. یکی از اتفاقاتی که تو درون من افتاده اینه که من احساس میکنم که تو موقعیتی قرار گرفتم که تو موقعیت یک نفر به من لطمه زده و در واقع این لطمه خوردنه دیگه خارج از ظرفیت و توان تحمل منه و باعث میشه که من این خشم رو چون احساس لطمه خوردن میکنم با اشک بروز میدم و احساس میکنم، یا یکی از دلایلی که باعث میشه که خشم همراه با بروز اشک خودش رو نشون بده احساس غم شدیدی هستش. درسته. که فرد در کنارش داره، مثلا از یه آدمی انتظار نداشتم که با من این گونه برخورد بکنه.
بله.
و وقتی که چنین رفتاری رو میبینم خیلی غصه دار میشم، خیلی غمگین میشم، حالا عصبانیت هم در کنارش هست.
بله.
و اون لحظه در واقع یه مکانیسم دفاعی که بروز میدم این هستش که اشکام سرازیر میشه. درسته. یعنی از این طریق انگار که دارم از خودم دفاع میکنم، نمیذارم که دیگه درجهش از این بالاتر بره.
بله.
چون اگر دیگه بالاتر از این بره دیگه خارج از توان من میشه. ببینید، ما آدم ها زمانی که یه احساسی رو تجربه میکنیم معمولا در کنار احساس ها یه سری رفتارهایی رو بروز میدیم. اون رفتارها یا به ما کمک میکنن که درجه اون احساس رو بتونیم متعادل ترش بکنیم، یا ممکنه رفتاری باشه که بدتر کنه اصلا شرایط رو، اون احساس رو خیلی بیشترش بکنه. گریه کردن یه رفتاره، این که ما اشک میریزیم بعد از یه اتفاق، یه رفتاری رو داریم بروز میدیم که حالا پشتش یا احساس غمه.
بله.
یا این احساسه که درک نشدم، یا این احساسه که من آسیب دیدم.
بله.
یا این
ابراز ناتوانی.
بله. یا ناتوان هستم الان، نمیتونم از خودم دفاع بکنم، در نتیجه یه رفتاری مثل این رو بروز میدم. پس ممکنه چند نفر گریه کنم ولی راستش پشتش احساسات مختلفی باشه.
پس متفاوت.
بله، میتونه متفاوت باشه.
ضمن اینکه خانم دکتر، خود هیجان خشم خب به هر حال یه هیجانیه که طبیعی هم هست.
بله.
شما هم اشاره فرمودید. و اینکه چطور در واقع مدیریت بشه، حتی ما دیگه نمیگیم کنترل خشم.
بله.
مدیریت خشم و در واقع با توجه به شرایطی که وجود داره به طور مناسب این هیجاناتمون رو بروز بدیم. به نظر میرسه حتی اگه در بهترین حالت ممکن، حالا می‌خوایم این رو هم در حال با هم یه مروری داشته باشیم، که این خشم الان به جاست.
بله.
و لازمه که اصلا برون ریزی بشه، اما ممکنه یه هیجان دیگه پشتش باشه که اون به موقع بروز پیدا نکرده، مثل همون غم یا اون دلخوری که به شما به خوبی بهش اشاره فرمودید، که یه احساس سردی بوده که به موقع به